أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ادامه بحث مربوط به حق بیان گفتیم که بیان از احکام خمسه برخوردار است، یعنی بیان واجب داریم، بیان مستحب داریم، بیان مکروه داریم، بیان حرام داریم، بیان مباح. و در بیان تعلیمی هم گفتیم که بیان تعلیمی از نظر حکم تابع محتوایی است که به وسیله اون بیان تعلیم داده میشه. این مقدار حالا نسبت به بیان تعلیمی با بیان ترویجی و اظهاری تفاوتی هست که حالا این رو بعد نسبت به بیان اظهاری و بیان ترویجی بیان خواهیم. غیران بحثمون در بیان تعلیمی است، یعنی بیانی که در طریق تعلیم یک حقیقت به کار برده میشه. بیان تعلیمی از احکام خمسه برخوردار است، یعنی ما بیان تعلیمی واجب داریم، بیان تعلیمی مستحب داریم، بیان تعلیمی مکروه داریم، بیان تعلیمی حرام داریم، بیان تعلیمی مباح. که این اقسام خمسه بیان تعلیمی هم به لحاظ اون ما یبین یا ما یعلم است، یعنی اگر اون محتوایی که تعلیم داده میشه به وسیله بیان تعلیمی اگر محتوایی باشد که یک نفع واجب برش بار بشه، چنین بیانی، این بیان تعلیمی واجب میشه. لذا تعلیم امور واجبه بر کسی که عالم است واجب خواهد. کسی که عالمه و یه جاهلی وجود دارد که این جاهل نیاز به یک علمی دارد، حالا یا نیاز اخروی اوست یا نیاز دنیوی اوست، بیان اون علم برای اون شخص بر اون عالم واجب خواهد. حالا مثال خیلی روشنش این است که فرض کنید یک کسی میداند، کسی دارد از یه راهی میره، من میدانم که در بین این راه سیل آمده فرزن، و اگر این از این راه برود یا دچار تلف میشه یا دچار یک ضرر معتبره میشه یا یک خطر دیگری در بین این راه وجود داره. اینجا اعلام به خطر و اشعار او به این خطر واجب خواهد. عدم اعلام به خطر اینجا حرام است. همینطور نسبت به خطرهای اخروی، خب اگر کسی عالم به حکم شرعی نیست اگر رها کنی مرتکب معصیت میشه، من میدارم این فعل معصیت است، ما داره وارد بازار بشه، میخوای معامله ای کنه، میدارم که این معامله معامله حرامه، اینجا تعلیم واجب خواهد. بنابر ادله ای که ظاهرا ادله شما قبلا در بحث قبل بیان کردیم، بعضی از این ادله چون گفتیم سوال که واجب باشد ادعات التزامی جواب بر اون سوال هم واجب خواهد، و ادله وجوب سوال رو ما قبلا گفتیم، ظاهرا خوندیم بحث کرد. معنی هل یسع الناس ترک المساله عما يحتاجون اليه قال الله یا والعلم مخزون عند اهله وقد امرتم بطلبه من اهله فاطلبوه. وجوب سؤال است که گفتیم به دلالت التزامی داله بر وجوب تعلیم. حالا روایت دیگه هم داریم که چون قصدمون تفصیل در این مسئله نبوده است نیاوردیم، ولی اون باید بیاد، شاید باید اضافه کنیم اون روایت رو.
شخصی
نمیده،
شخصی
واجب
اهمیت نمیده،
زیرا
برایش مهم
نیست. مثلا باید تعلیم. در روایتی داریم که این روایت هست که باید بیاریم، برای این در تو شده که از نظرم افتاده. در اصول کافی است که ما اخذ الله على الجهال ان يتعلموا حتى اخذ على العلماء ان يعلموا لهم تشيس. نظیر این قریب این مضمون. که خدای متعال مسئولیت تعلم رو بر جهال فرض نکرد مگر اون که قبل از آن مسئولیت تعلیم رو بر علما فرض کرد. اول علما رو مکلف کرد به تعلیم جهال، بعد اخو جهال گفت علیکم ان تسأل. امثال این روایت ما زیاد، به هر حال مضمونش این است که حالا چون البته ما در بحث مباحث اصولی گفتیم که اصلا بحث وجوب تعلم که خواه نخواه بحث وجوب تعلیم هم همینطوره. اینها از باب وجوب مقدمی است. اما هر بار وجوب مقدمی میشه هر بار. در حال وجوب شرعی وجوبی است که اثر شرعی برش باید میشه. حالا اینکه وجوب است وجوب عقلی باشد و وجوب مقدمی باشد. نسبت به تعلم چنین است ما گفتیم که وجوب تعلم از باب وجوب مقدمیه. تعلم رو به مقدمه تعلمیه تعبیر کردیم ازش. به هر حال این بحث وجوب بیان تعلیم رو ما بحث کردیم، روایتش هم اشاره کردیم، و همچنین بحث تعلیم مستحب رو گفتیم. اون مطلبی که خود اون مطلب تعلمش مستحب است، یا بگید فعلی که فعل مستحبی است که طبعا تعلم این فعل مستحب هم مستحب خواهد شد، نه تعلیم این فعل مستحب هم طبعا مستحب خواهد شد. خودم روایتش رو خوندیم که آخرین روایت این باب این بود که اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به و اوجب العلم علیک ما انت مسئول عن العمل به و الزم العلم لک ما انت ما دلک على صلاح قلبک و اظهر لک فساده و احمد العلم عاقبتا ما زاد فی عملک العاجل. که گفتیم این نوع رابع مصداق تعلیم مستحب است، یا مصداق علم مستحب است که اعتراف برای استحباب تعلیم یا استحباب بیان تعلیم. بحث امروز ما درباره بیان مکروه است. یه خورده بحث بیان مکروه دیر به دقت بیشتر داره که ما چگونه میتونیم بیان مکروه رو تصور کنیم. گفته ایم که از روایتی مثل این روایت که من علم باب هدن فله مثل اجر من عمل به ولا ينقص اولئك من اجورهم شيئا ومن علم باب ضلال كان عليه مثل اوزار من عمل به و امثال این روایات. این روایات را هم گفتیم در اصول کافی جلد 1 صفحه 35. گفتیم از امثال این روایات استفاده می شود که حکم تعلیم از لحاظ شرعی حکم همون ما یعلم داره. اگر اون ما یعلم واجبه تعلیم واجب میشه، اگر اون ما یعلم مستحب تعلیم میشه مستحب، اگر اون ما یعلم مکروه تعلیم میشه مکروه، و اگر حرام است تعلیم میشه حرام. خب اینجا یه مطلبی است، اون نقطه ای گفتیم این مقدار به دقت نیاز داره. اگر ما بگیم تعلیم مکروه مکروهه، پس بنابراین مکروه است. یعنی ما بگیم به مردم بگیم این فعل مکروهه، ما میخوایم احکام شرعی نشون بدیم. یعنی اگه بگیم این فعل حرامه تعلیم بدیم، بگیم ما این فعل حرامه نکنید، یعنی حرامه این تعلیم. اگر ما قائل شدیم به این تبعیت، این تبعیت تعلیم نسبت با ما یعلم، اگه ما یعلم حرامه پس تعلیم شده، اگه ما یعلم مکروه پس نه، بگیم این به این معنی نیست. یعنی ارسالت که اگر چنین برداشتی بشه این سوء برداشت نیست، سوء فهم مطلب است. این که میگیم تعلیم تابع ما یعلم است، تعلیم دو جوره. یه تعلیمی است که این تعلیم تشویقی و ترغیبی نیست، یعنی تعلیمی نیست که مقدمه فعل باشد. گاهی تعلیم مقدمه فعل است، یعنی اگر شما کسی رو چیزی یاد دادی او عمل میکند با اون چه شما میگی، یعنی اگر بفهمد این فعل حرامه میره حرام رو مرتکب میشه، یا او آماده فعل حرامه اصلا نمیداند چگونه به حرام دست پیدا کنه، راه فعل حرام رو به نشان میده. این اون تعلیمی است که حکمش حکم ما یعلم است. اگر ما یعلم حرام است این هم میشود. اما اگر و همچین مکروه، حالا اگر کسی آماده فعل یک کاری است نمیداند این کار رو چگونه انجام بده، که ما میگیم اینجا این تعلیم حکم نیست، در واقع تعلیم موضوعه. اینجا ممکن است حالا این حکم رو هم بداند که حکم حرمت یا حکم کراهت هست، اما موضوع این حکم را آشنا نیست. موضوع این حکم را آشنا نیست نه به این معنا که نمیداند این حکم روی چی رفته، بلکه به این معنی که طریق ارتکاب اون فعل رو یاد ندارد. نه کسی به او یاد میده که چگونه عمل کنی که به اون حرام برسی. این نوع تعلیم، تعلیم مقدمت الحرام است. این تعلیم مقدمت الحرام، چون مقدمت الحرام حرام است، نه تعلیم مقدمه این میشود مقدمت الحرام. خلاصه تعلیمی که مقدمه حرامه از حرام، تعلیمی که مقدمه المکروه است میشه مکروه، مقدمه فعل المکروه. اما تعلیمی که فی نفسه، این مقدمیت هم برای ترک مکروه دارد هم برای فعل مکروه. یعنی تعلیم صرف اصل حکم کراهت، تعلیم حکم کراهت، چون این تعلیم حکم کراهت میتواند طرف رو، اون کسی که انگیزه ترک مکروه رو دارد، به او بدان چون بدهد، یاد بدهد که این مکروه رو باید ترک کرد. این علم چون مقدمیت برای ترک مکروه دارد یا مقدمیت برای یک فعل راجحی دارد، این مقدمیت فعل راجح اثر می کند و این تعلیم رو راجح می کند. خلاصه علمی که این علم برای مقدمیت اجتناب از یک مکروه یا اجتناب از یک حرام تعلیم شود، این علم چون مقدمیت برای فعل راجح یا مقدمیت برای ترک راجح دارد، رجحان پیدا. اون علمی که حرام اون تعلیمی که حرام خواهد بود، این تعلیمی که جز اخیر علت تامه فعل، جز اخیر علت تامه، یعنی اگر شما این علم رو به او آموختی، او به حرام می افتد، این علم قطعا حرام خواهد بود آموختن. یا اگر این فعل رو به او آموختی، در مکروه می افتد، این همچه تعلیمی قطعا مکروه خواهد. اما تعلیم از یک طرف عمل بر افعال راجحه توقف بر علم دارد. اگر کسی تعلیم می کند، تعلیمی که این تعلیم مقدمه اتیان به فعل راجح هست، شخصی است که آمادگی دارد که عمل به تکالیفش کند. اگر علم به تکالیف پیدا کند، به تکلیفش عمل می کند. اینجا تعلیم او چون مقدمه فعل راجح هست، این تعلیم رجحان پیدا می کند. ما در کراهت بیان هم یک همچه بیانی رو میگیم. بیان اون وقت تابع تعلیم است. یعنی اگه تعلیم همونطوری خود تعلیم تابع ما یعلم است، بیان این علم هم، یعنی همونطوری که تعلیم که میگیم، منظور ما از تعلیم نه هم بیان تعلیم. وقتی میگیم تعلیم تابع ما یعلم است، یعنی بیان تعلیمی تابع چیز، تابع اون ما یعلم است. و اگر اون ما یعلم مکروه بود، اون بیان تعلیمی که می شود جز اخیر علت تامه اتکاب اون مکروه، این می شود مکروه.
چیزی تعلیم که قوه هر دوتا رو داره، هم طرف مثبت هم منفی، چرا ما این راجع یا ارجع تعلیم خوبه شد؟
یعنی تعلیم اگر بیاد که
طرف مساویه ما
علم، یعنی علم به ما ینبغی و علم به ما لا ینبغی، خودش فی نفسه چون شرط اتیان به ما ینبغی و ترک ما لا ینبغی، این نوع تعلیمه، لذا می شود راجح. یعنی مقدمیت برای فعل راجح داره. کسی که بخواد مرتکب یک حرام بشه، اون چه برای اون مقدمیت پیدا می کند چیه؟ اونجا ایست که تعلیم جز اخیر علت تامه فعل اون می شود، یعنی آماده است برای اینکه فعل حرامی رو مرتکب بشه، ولی یک مقدمه علمیه اینجا کم داره که اگر این مقدمه علمیه رو بداند، فعل حرام رو مرتکب بشه. اینجاست که این تعلیم حرام می کند. یا آماده است برای اینکه فعل مکروهی رو مرتکب بشه. فقط یه مقدمه علمیه اینجا نیاز دارد، یا مقدمه تعلیمیه. اگه یه مقدمه تعلیمی در اختیار او قرار بگیرد، اون مکروه رو مرتکب میشه. اینجاست که این مقدمه تعلیمیه مکروه خواهد. و الا فی نفسه علم به ما ینبغی و ما لا ینبغی، این مقدمیتش مقدمیت برای چیست؟ مقدمیت برای یعنی علم قاعدتا اینطوریست، به اصطلاح فطرت انسانی، حالت اولیه انسان چیه؟ این است که وقتی بداند چیزی خوب است میکند اون کار رو، وقتی بداند چیزی بد است ترک میکند اون کار. پس عادتا فطرتا علم، تعلیم اون چیزی که خوب است یا بد است، مقدمیت برای چی داره؟ مقدمیت برای فعل راجح یا مقدمیت برای ترک راجح. این است علم به طور طبیعی. منتها اگر فرد در شرایطی بود که همه مقدمات ارتکاب فعل مرجوح برای او فراهم است. فقط یک مقدمه داره که باید بداند، یک چیزی باید بداند که اگه اون رو بداند فعل مرجوح رو مرتکب میشه. اینجا این تعلیم میشه تعلیم حرام. و لذا است که اون وقت اینجا یک فرقی بین بیان تعلیمی و بیان ترویجی و بیان اظهاری معلوم میشه که حالا این رو بعدا بیشتر باز میکنه. در بیان تعلیمی است که گفتیم بیان چیز بد، بیان چیز خوب فی نفسه راجع هست. چرا؟ چون این میشه مقدمه چی؟ میشه مقدمه فعل راجع و مقدمه ترک مرجوع. به طور طبیعی بیام چه تعلیمی مقدمه داریم. اما تعلیم تشویقی یا تعلیم ترویجی، تعلیم ترویجی یعنی بیاد فعل حرام رو ترویج کنه یا تشویق به فعل حرام کنه. او نه، او دیگه حکم بیان تعلیمی رو نداره. این که بیاد یه وقتی کسی بیاد میگه آ این فعل حرام، این که بیاد فعل حرام است این کار خوبی میکنه، چون خود فی نفسه این علم، علم به حرمت یک فعل فی نفسه مقدمه ترک اون حرام. فطرت بشر این گونه است، فطرت سویه انسان.
یعنی در تعلیمی
ها اینو میخوام بگیم، نه میخوام بگیم که همیشه بار نمیشه. وقتی بار میشود که یک تعلیمی مقدمه، یعنی جزء اخیر علت تامه ارتکاب اون عمل میشه. اما فی نفسه تعلیم راجع هست، ولو اینکه تعلیم فعل مرجوح یا تعلیم فعل راجع باشه. فی نفسه تعلیم ما ینبغی و ما لا ینبغی، به تعبیر دیگر تعلیم اون چه خوب است و تعلیم اون چه بد است، این فی نفسه رجحان داره. اما با این بیت که اگر یه همچه تعلیمی مقدمیت برای ارتکاب حرام یا مقدمیت برای ارتکاب مکروه پیدا کرد، به این معنا که یعنی جزء اخیر ارتکاب مکروه بود، یعنی جزء اخیر علت تامه ارتکاب محرم بود، اینجا این تعلیم جل مرجوع. تعلیم مرجوع تعلیمی است که این تعلیم بشود جزء اخیر علت تامه ارتکاب اون فعل مرجوع.
مثلا داریم بحثی از طرف مثلا که مرجوع مثل حجامت و حیات و دیم ها، اگر شخصی بیاد مثلا حجامت میخواد یاد بگیره به قصد اینکه به حجام بشنستن، یعنی این در واقع
آره دیگه، اگه این تعلیم تعلیمی باشد که مقدمه فعل مکروه او یا مقدمه فعل حرام او باشد، یعنی متوقف باشد، یعنی من بدانم که او بخواد بیاد یاد بگیره که برای این کار رو بکنه، اینجا حکم همون رو پیدا از لحاظ حکمی، حکم همون فعل رو بگیم. اگه اون فعل مکروه این تعلیمش هم میشه مکروه طبعا. منتها از کردیم اینجا یه فرقی بین این بیان تعلیم و بیان تشویقی یا بیان مثلا ترویجی وجود داره، که بیان ترویجی نه، اون بیان ترویجی حتی اگرم جز اخیر علت تامه نباشد، خود ترویج حیا، یعنی خود ترویج یک فعل حرام حرام، خود ترویج یک فعل مکروه مکروه هست، چون حالت ترویج داره، حالت تشویق داره، حالت دعوت به سوی ارتکاب اون فعل. لذا اینجا از جایی است که ما با این بین این دو بیان باید تفکیک کار شد.
در بیان تعلیمی وقتی مقدمه اخیر نباشه، این طرف همه چیز براش مهیا نباشه، شاید قصدی هم نداشته باشه که این کار انجام بده، ولی این خودش مقدمه محسوب میشه برای دیگه. این چطور میگیم که مستند نیست فعل اون
شخص؟ ما یه مطلبی رو گفتیم که بر اساس اون مطلب این نتیجه گفتیم، به طور طبیعی یا بگید طبق عادت معمول و خلا، علم به چیز خوب و علم به چیز بد مقدمه چیز، مقدمه ارتکاب خوب است و اجتناب از بد. این علم فی نفسه مقدمه برای همچه چیزی، بنابر چی؟ بنابر طبیعت معمول و مقلا. لذاست که علم مقدمیت برای عمل به راجع دارد، علم فی نفسه مقدمیت ارتکاب فعل راجع رو دارد. حالا چه علم به ما ینبغی یا علم به ما لا ینبغی، در هر دو صورت چون طبیعت انسان چنین است، چون به اصطلاح اون چه یجری علیه طبع و غنایی چنین است. حالا اگر کسی دید که نه، یک کسی طبعش طبع خلاف طبع جاری و غنایی است، که اگر یاد گرفت چیزی رو میره اون حرامه رو مرتکب میشه، یاد گرفت فعل حرام، اینجاست که اون وقت تعلیم به او اشکال پیدا میکنه. یعنی اینجا همون تعلیم میشه تقریبا، میشه نه اینکه تقریبا تحقیقا میشه دو در اخیر علت تامه. یعنی اگه من بدانم که اگر یاد گرفت، اگه این علم رو به او یاد دادم، میره این علم در جای بد استفاده. اصلا این مواردش به این طوری، حتی علم های خوب، حالا اگه این کسی میخواد بیاد فقه بخواند پیش شما درس فقه، اما میدونید که این که میخواد درس فقه بخواند، خود از درس فقه برای علیه دین استفاده کنه، میدونید آمده برای همین این تعلیم فقه هم حرام خواهد. و اینکه تعلیم فقه فی نفسه واجبه، برای چنین شخصی این تعلیم فقه میشه حرام، اگه بداند که این تعلیم فقه رو میخواد بیاد فقه یاد بیاد که بعد براد برای یه دین استفاده کنه، جاسوس انگلیسی نمیدونه من سرات اسرائیلی ماده درس بخونه برای خاطر اینکه تجسس کنه یا برای یه دین عملی انجام بده، تعلیم این حرام خواهد. حالا یا سایر علوم، حالا سایر رشته ها، کسی آمده خواهد بله در یه رشته علمی، حالا در دانشگاه های درس شیمی بخونه، درس فیزیک بخونه، اما میدونیم که این آمده درس فیزیک بخونه برای اینکه بعد از علمش استفاده بسیار بدی کنه، مثلا بمب اتمی بسیار. ولی این یه نتیجه مهمی ما ازش میگیریم در مسئله مثلا برنامه های آموزشی، که اون کسی که میاد آموزش میبیند باید ما کاری کنیم که او نیت خوب برش حاصل میشه. یعنی اگر ما بدانیم که کسی نیت بد دارد در یک آموزشی،
نیت و انگیزه دایی دو تا
هستن، همون مطمئن از دایی، یعنی انگیزه مطابق شرطی که بدانیم این دایی دایی تام است. اگر بدانیم چی دایی تام، دایی تام و دایی کامل، او از این تعلم اضرار به دین یا اضرار به مردم یا اضرار به یک مصلحت لازم و رعایه است، تعلیم او این رشته از علم رو قطعا حرام کرد. لذا آقایون غربی که به ما یاد نمیده بعضی از علوم رو، طبق همین موازین عقبی عمل میکنن، چون اونا ما رو مثلا چون مثلا شر میدارن، میدونن که اگه ما همچه علمی یاد بگیریم نباید برای توجیهشون دید. فعلا چون باید تعامل کرد با جهان غرب، باید توجیه هم بکنیم کارمان. اجمالا این که اگر ما بدانیم که یک متعلمی ولو علم راجح فی نفسه ای رو میخواد، این رو مقدمه برای ارتکاب حرام، به عنوان مقدمه ارتکاب حرام از استفاده کنه، قطعا تحریمش میشه، به عنوان مقدمه حرام حرام میشه. خب اما حکم دیگر از احکام بیان، اباحه است. آیا ما بیان مباح داریم یا نداریم؟ گفتیم در طبق قاعده کلی که گفتیم که خب اگر یه علمی فی نفسه نه ضرر دارد نه نفع، اگر نفع داشته باشد که برای تعلیف راجح، اگر ضرر داشته باشد تعلیف میشد مرجوح. حالا یه علمی که نه ضرر داره نه نفع داره، حالا اگه بگیم مثلا ادبیات یا شعر یا نمیدونم حالا تاریخ نمیدونم باستان فلان چیزایی که حالا احتمالاً نفعی برش خیلی بار نمیشه، اما خب خوبه آدم حس کنجکاوی انسان رو بفهمه، یعنی انسان برای لذت میبره از اینکه این علم رو یاد بگیره دیگه چیزی بله نه لذت میبره، چون این لذت رو میتونه از طریق دیگری تامین کنه. فعلا این علم فقط سرگرمیه، خلاصه علم سرگرمی، خاصیت دیگه از سرگرمی نه. آیا اینی میشه گفت علم مباح؟ عرض کرده این که فی نفسه میشه تصور کرد ما علم مباح داشته باشیم، اما با توجه به روایاتی که در مورد هم روایاتی درباره علم لاینفع داریم که نهی از علم لاینفع شده و افزون بر اون روایاتی که دال بر نهی از اتلاف عمر در اونها آمده که آدم باید عمرش در چیزی که ینفع هست باید مصرف داره، از صرف عمر در چیزی که لاینفع نهی شده. که حالا بعض از روایات شما اینجا آوردیم، حالا روایات ناهی از علم لا ینفع آورده شده اینجا. العلم اکثر من ان یحصا فخذ من کل شیء احسنا. این خیلی قاعده جالب است، یعنی این روایات شما حفظ کنیم خوب است. مختصرا العلم اکثر من ان یحصا فخذ من کل شیء احسنا. بابا علم تمام شدنی که نیست، همین جوری هم تو وارد این که هر علمی آدم یاد بیره نشو، ببین اون علمی که بهتر است و علمی که مفیدتر است و علمی که برتر است اونو انتخاب کن. وقت آدم وقت محدودی است، عمر انسان عمر محدودیه، بس برای تعلم چیزی بهتر رو یاد بگیر. دیگر مرحوم الکوئی قدس الله روحه این رو آقاداداش برای من بیان میگه، میگفت این اواخر که سنش 93 سال بود، چون در 97 سالگی از دنیا رفت، میگو اخیرا تصمیم گرفت که تو ماشین که میگه ندو میاد تو ماشین رفت آمد تو ماشین قرآن رو حفظ کنه، از خانه میرفت درس یا از درس یا از خانه یا نمیگه، میگفت همه قرآن رو ایشون توی این ماشین حفظ کرد. ایشون آخر عمری تو همین سن 90 سالگی حافظ قرآن شد، با اینکه خب ایشون حالا حفظ قرآن برای ایشون آسون بوده، خیلی سخت نبوده برای منتها این اهتمام ایشون به اینکه از این وقت بین درس و بین منزل از این فاصله یه سال 5 دقیقه 10 دقیقه چقدر جدا، اونجا هم که مسافت ها زیاد نیست معمولا این که است بله شاید یه منو من نشدم شاید هم نشدم منطقه این رو خود آدش به من گفت آدش که بود آسید عبدالمجید بودی آسید صحبت بود که ایشون گفت که بله مرحوم عبوی تصمیم گرفتن این آخری که وقتی از جلسه درس میرن منزل یا از منزل میرن جلسه درس این مسیر را قرآن را حفظ کنن و همه قرآن را در این مسیر حفظ کنن. منظوری هست که البته این هم نشون دهنده اهتمام به حفظ قرآن است، از فقیه در سطح آقایی اهتمام در این سنبسال به حفظ قرآن داشتن یک سو، از سوی دیگر این که از وقت بهره بردن خیلی مسئله مهم.
چه
جوری بهره بردم شرط خاص چیکار کنم مثلا حفظ قرآن ترجیح بدم؟ بله همین.
مثلا دیر
که 90 سالگی تو 97 سالگی خب دیگه ایشون تو 97 سالگی کارهای واجبی که خیلی واجب بوده اینا رو دیگه فعلا انجام بده دیگه، تو اون فرصت کار واجبی که برای ایشون مقدور بشه انجامش نبوده، اما این خب کار خوبه که به نظر ایشون ارجح از کارهای خوبی که میتونه سرش بذاره. وقت طوریه که اگر آدم از وقت تصمیم گرفت خوب استفاده کنه برکت پیدا کنه، یعنی معلوم شد چقدر میشه تو این وقت کار انجام. اگه آدم اهل اهمال وقت باشه هم برای هیچ کارش وقت پیدا نمیکنه، یعنی میونه وقت چقدر تنگه، یعنی اگر اهل تضییع شد وقت براش همیشه تنگ میشه، اما اگر اهل تضییع نشد همیشه وقت برکت پیدا میکنه، یعنی میگه تو این وقت چقدر کار میشه دیگه، تو یک وقت محدود خیلی کار. مثلا ما وقتی نگاه میکنیم که بعضی از بزرگان خدا رحمت کنه مرحوم صدر رو آقای رفیق و آقای نعمانی میگفت، چون آقای نعمانی تا آخرین لحظه با آقای صدر بده تا وقتی ایشون دستگیر کردن میگفت ایشون توی حصار بود به اصطلاح توی محاصره بود و دیگه نرفت و آمدی هیچی نداشت، نه سؤال شرعی نه استفتاءی نه جوابی نه سؤالی کاری نه درسی نه بحثی، محاصره مطلق. ولی من میدم ایشون با معزاله بیش از 4 ساعت در شبانه روز نمیخوابه، همش مشغوله، یا عبادت میکنه یا قرآن میخونه یا مینویسه یا مطالعه میکنه. یه وقت بهشون عرض کردم که آقا دیگه حالا تو این شرایط محاصره برای چه خدا اینقدر زحمت میکنه؟ میگم که عمر که محدوده، اما حالا که عمر محدوده باید بهترین استفاده رو از این لحظات عمر بتوانیم. به هر حال آقای آسید محمد باقر صدی، حالا ما که میگیم صد معمولا به صدر اول منصرف است. خب این روایاتی از قبیل من استوى یومه فهو مغبون و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط مقبوط یعنی به نفع رسیده. غبطه شی یعنی مصلحت شی. مقبوط یعنی چی؟ یعنی به نفع رسیده، به مصلحت خود دست یافته. مقبوط. و من کان آخر یومیه یا آخر یومیه شرهما فهو ملعون و من لم یر زیادت فی نفسه فهو الى النقصان و من کان الى النقصان فالموت خیر له من الحیات. انسان باید در هر دوره از دوره های عمرش طوری عمل کند که احساس میکند که بر او چیزی افزوده میشود در هر لحظه از لحظه های عمرش. فالله اگر چنین نباشد، اگر احساس زیادی نکند پس الی نقصان است. یعنی خیال نکن آدم چیزی اگر بر خود نیفزود سر جای خودش ایستاده، نه، چون عمرش داره میره، عمرش داره تلف میشه، پس الی نقصان است، داره سرمایه از دست میده. و المغبون روایت دیگر از امام صادق صلوات الله، المغبون من غبن عمره ساعتا بعد ساعت. مغبون حقیقی اون کسی است که زیان می‌بیند، زیان عمر می‌بیند، هر لحظه هر لحظه زیان، یعنی عمرش داره تلف میشه، از این عمر چیزی استفاده نکرده است. این مغبون حقیقی. حالا روایت تو اینجا دیگه گویا جزو دست اون هست، میتونن روایتش رو ان شاء الله ملاحظه کنن. منتها اشکالات تایپی داره دیگه، قابل چیدم هست، تصحیح هست، تایی بیشه چون اون آقا تصحیح کنند، فرصت نشد اشکال تایی بیشه تصحیح کنند. صلی الله علی محمد و علی محمد.